بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیم شب. سلام. به برنامه مجله خبری نیم شب رادیو فردا خوش آمدید. من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم همیشه پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجه شما را به مهمترین خبرها از همکارم مانیا منصور جلب می‌کنم.
با سلام. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان برای نخستین بار پس از انفجار روز پنجشنبه در کراچی در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد. خانم بوتو که 8 سال گذشته را در تبعید خود خواسته به سر می‌برد، روز پنجشنبه از دبی وارد کراچی شد. در انفجاری که ساعتی بعد از ورود خانم بوتو به کراچی و در نزدیکی اتومبیل وی روی داد، بیش از 130 نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند. بی‌نظیر بوتو تاکید کرد دولت پرویز مشرف در حادثه انفجارهای کراچی نقشی نداشته است، ولی او برخی شخصیت‌ها را مسئول این انفجارها دانست. تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا روز جمعه گفت ایران آماده است از ترور پشتیبانی و حمایت مالی کند. آقای بلر با اشاره به شباهت اسلامگرایی و فاشیسم گفت اکنون دولت ایران حامی این ایدئولوژی است و آماده است برای برهم زدن آرامش کشورها از ترور حمایت کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت ایالات متحده تحریم‌های بیشتری علیه دولت نظامی میانمار وضع می‌کند. طی ماه گذشته دولت نظامی میانمار تظاهرکنندگان را که به وضعیت اقتصادی در این کشور معترض بودند سرکوب کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد به علت سرپیچی دولت نظامی میانمار از خواست بین‌المللی تحریم‌های بیشتری علیه این دولت نظامی وضع می‌شود. وزارت امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد مجلس نمایندگان کشتار ارامنه توسط ترکیه عثمانی را نسل‌کشی معرفی نکند. پیشتر کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تصمیم گرفت کشتار ارامنه در سال 1915 توسط ترکیه عثمانی را نسل‌کشی معرفی کند. رنگین دادفر سپنتا وزیر امور خارجه افغانستان میگوید مدرکی وجود ندارد که ایران به شبه نظامیان طالبان اسلحه داده است. آقای سپنتا تاکید کرد ایران دوست افغانستان است و نقش موثری در بازسازی این کشور داشته است. روز پنجشنبه فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان گفته بود جمهوری اسلامی در انتقال اسلحه به افغانستان دخالت دارد. و اما خبر آخر ما حاکی از آن است که مسعود بارزانی رئیس جمهوری منطقه خودمختار کردستان عراق روز جمعه خواستار ملاقات و گفتگو با مقامات ترکیه شد. پارلمان ترکیه به ارتش این کشور اجازه داده است برای مقابله با شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه به مواضع این شبه نظامیان در شمال عراق حمله کند.
با سپاس از مانیا منصور که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گفتگو با صادق زیبا کلام درباره دستاوردهای نشست کشورهای ساحلی دریای خزر، گفتگو با ولی نصر در مورد انفجارهای روز گذشته پاکستان و نقش ارتش و گروه‌های تندرو اسلامی، گفتگو با یک آرشیتکت موفق ایرانی در آمریکا و مطالب شنیدنی دیگر. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفته است در نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر 14 مسئله از 20 مسئله موجود در رابطه با دریای خزر حل شد. در گفتگو با صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران، مریم احمدی پرسیده است مسائل حل شده و مسائل حل نشده کدام ها هستند. صادق زیبا کلام:
نه مسائلی که حل شده روشن هستش، نه مسائلی که حل نشده. برای اینکه اون سند نهایی که روزنامه ها اتفاق افتاد یک سری کلیات بودن، این که فرض فرمایید مثلا خارجی ها نباید بیان به اینجا، مقصود در این هستش که هیچ یک از کشورهای مشرف به دریای خزر مثلا مانور نظامی با شرکت فرض کنید کشور خارجی که اونجا نیست نخواهند گذاشت و اینا یه چیزی کلیاتی بوده که گفته شده، اما جزئیات قضیه که اصلی ترین و مهمترینش نحوه تقسیم دریای خزر به خصوص در ارتباط با چف دریای خزر و اینکه هر یک از اون پنج کشور مرزشون و و حدودشون در کف دریای خزر که نفت و گاز هست به چه سانی هست، اینها مشخص نیست. به واقع سهم ایران 20%، 10%، 50%، چقدر مشخص نیست. اون چیزی که گفته شده کلیاته، مثلا محیط زیست باید حفظ بشه، سعی می‌کنیم همکاری بکنیم، آلودگی نباید در دریای خزر باشه، همه چیز باید از طریق دوستی و مودت باشه. به این صورت مطالبی گفته شده، اما مسائل قرار هستش که در نشست‌هایی که متخصصین و کارشناسان به علاوه وزرای خارجه این 5 کشور دارن بیشتر تعیین تکلیف بشه.
آقای زیبا کلام، امروز آقای احمد خاتمی در نماز جمعه گفتن که این کنفرانس موفقیت آمیز بوده. آقای احمدی نژاد هم گفتن، دیگر مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن. از طرف دیگه رؤسای جمهور آذربایجان و قزاقستان و روسیه هم این رو موفقیت آمیز خوندن. مردم ایران فکر میکنن یک سهم 50% از این دریا رو برداشته باشن. جمهوری اسلامی روی سهم 20% تاکید میکنه، در حالی که اون کشورها سهمی که به ایران میدن یه چیزی بین 8-13-14% هست. اگر که این اختلاف رو در نظر بگیریم، چطور ممکنه که هر دو گروه، چه اونهایی که میخوان به ایران سهم کمتری بدن، چه ایران که سهم بیشتری میخواد، چطور میشه هر دو از نظرشون کنفرانس موفقیت آمیز باشه؟
سهم و حد و حدودی در این نشست مطرح نشد. این که میگوین اجلاس موفقیت آمیز بوده، شاید بیشتر به واسطه دو نکته باشه. یکی روح همکاری و مودتی که بین سران 5 کشور حاکم بود. نکته دیگر این که فشار خیلی زیادی بود که آقای پوتین در این کنفرانس شرکت نکنند و به تعبیری میشه گفتش که نفس برگزاری این اجلاس در تهران یه جورایی برای جمهوری اسلامی ایران یک موفقیت بود، به دلیل فشارهایی که از ناحیه غربی ها به خصوص آمریکایی ها بود که این اجلاس اساسا برگزار نشه. اما نکته خیلی مهم و اساسی که مطرح میشه در خصوص 50%، من فکر میکنم که این واقعا یک حرف بی‌معنایی هستش که در نزد بعضی از ایرانی ها مطرح شده. سهم جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه 50% نیست، خیلی کمتر از 50%. برای اینکه ببینید، یک زمانی بود دو کشور بودن، یکی اتحاد شوروی سابق بود، یکی هم ایران بود. خب این دو کشور دریای خزر رو به نوعی بین خود رو تقسیم کرده بودن. تازه اون موقع هم نه بحث نفت و گاز مطرح بود و نه خیلی از بحثایی که امروز هستش. ولی ببینید، اتحاد شوروی سابق دیگه وجود نداره. کسانی که میگن سهم ایران 50% از دریای خزر، اصلا متوجه نیستن که اتحاد شوروی تقسیم شده به چندین کشور و الان در دریای خزر دیگه دو کشور نیستن، بلکه 5 کشوره. و ما نمیتونیم بگیم که نصف دریای خزر مال ایران باید باشه. رو چه حسابی، رو چه منطقی، بر اساس چه کنوانسیونی؟ اینا به نظر من مخالفین نظام ایران مطرح میکنن، یه جور موضع‌گیری سیاسی هستش و یه جور مانور تبلیغاتی هستش علیه ایران.
خب دو تا استدلال در این زمینه میشه. یک بحث خیلی ساده است، اینکه در واقع این دریا بین دو تا کشور بوده و حالا اگر که فرض کنید که شوروی مرده و ورثش روسیه هست و چند کشور دیگه، اون چه که مال شوروی بوده باید بین ورثه خودش تقسیم بشه، نباید از سهم ایران گرفته بشه. یکی هم یک بحث حقوقیه که میگه که وقتی که دو تا کشور با هم قرارداد دارن، وقتی که یک کشور تجزیه میشه، اون قراردادها به قوت خودش باقی میمونه.
اینا همه تفسیر به رأی هستش، به واقع و واقعیات جهان موجود امروز نیستش. اولا اون زمانی که اتحاد شوروی بود، درسته که ما میگیم یک کشور، ولی واقع مطلب این هستش که اون جمهوری ها به عنوان یک استیتای حقیقی و حقوقی وجود داشتن. یعنی همون موقع در زمان اتحاد شوروی هم قزاقستان بود، ترکمنستان بود، آذربایجان بود. منتها از طرف اینها میشه گفتش که حزب کمونیست اتحاد شوروی و حکومت مرکزی که در مسکو بود صحبت میکرد.
دقیقاً به همین دلیله که میگن اون قرارداد اعتبار داره، چون شوروی از طرف این کشورها این رو امضا کرده.
اگه اینو شما قبول داشته باشید، اون وقت سهم اون کشورها از دریای خزر چی میشه؟ یعنی فی الواقع اون کشورها از دریای خزر فی الواقع سهم داشتن و ما نمیتونیم بگیم که صحبتی که میشده نمایندگی مسکو میکرده، سهم اون کشورها دیگه کلم یکون تلقی بشه و الان مثلا ما به آذربایجان بخوایم سهم بدیم. اصلا و ابدا چنین نیستش. همون موقع آذربایجان سهم داشته فی الواقع. این دلسوزی که داره میشه که نه، سهم ایران 50% بوده و واویلا، سهم ایران داره از بین میره، رژیم اسلامی داره مالکیت ایران رو به دریای خزر نادیده میگیره. اینا من فکر می‌کنم اینها یه مقداری بهره برداری سیاسی هستش و واقعیت این نیست.
گفتگوی مریم احمدی با صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران، را در مورد دستاوردهای نشست کشورهای ساحلی دریای خزر شنیدید. جک دیوید، معاون پیشین مدیر کل وزارت دفاع آمریکا، در مقاله می نویسد جمهوری اسلامی ایران و القاعده به آمریکا و متحدانش اعلان جنگ کردند و همین خاطر از اهداف کوتاه مدت ایالات متحده باید مقابله با این دو باشد. نگاهی داریم به مطلب جک دیوید که در نشنال ریویو منتشر شده است. جک دیوید در مقاله‌ای تحلیلی تحت عنوان شنیدن حرف دشمن در نشنال ریویو می نویسد در حالی که بحث بر سر عراق بالا گرفته است و اینکه ایالات متحده باید آنجا را ترک کند یا نه و نمهای آمریکا در عراق کار می کند یا نه، اسامه بن لادن می گوید عراق محل نبرد اصلی القاعده با آمریکاست و تا تمام آمریکایی‌ها به اسلام نگرایند صلحی در کار نخواهد بود. همچنین تحلیلگر می افزاید محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز گفته است تنها راه حل عراق سپردن این کشور به دست ایران است. جک دیوید اشاره‌ای دارد به سخنان پیشین رئیس جمهوری اسلامی ایران که گفته بود اگر آمریکا از عراق خارج شود ایران خلأش را پر خواهد کرد. جک دیوید که همکنون عضو کمیته خطرهای موجود است و پیشتر نیز در سالهای 2004 تا 2006 به عنوان معاون مدیر کل وزارت دفاع آمریکا در امور مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی فعالیت می‌کرده است، در مقاله خود به حساسیت موضوع عراق و اهمیت مقابله با ایران و القاعده اشاره می‌کند. وی در مقاله خود می‌نویسد 4 موضوع در مرکز هر تحلیلی در مورد موقعیت آمریکا در عراق وجود دارد. اول آنکه ایران و القاعده هر دو به دنبال برپایی اسلامی فاشیستی در خاورمیانه و صدور آن به دیگر نقاط جهان هستند. دوم، رهبران القاعده و ایران به دنبال تسلط بر عراق هستند. سوم، خاورمیانه بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است و تسلط بر عراق امکان تسلط بر نفت این منطقه را افزایش می‌دهد. و در آخر آنکه القاعده و جمهوری اسلامی بارها و بارها به روش‌های مستقیم و غیر مستقیم گفتند که امری به غیر از پیروزی کامل باعث نخواهد شد که آنان از برنامه‌ها و اهداف خود چشم‌پوشی کنند. نویسنده این مقاله با اشاره به این نکته در ادامه می نویسد ارتش ایران به تسلط بر منطقه از رفتارش کاملا پیداست و جمهوری اسلامی با استفاده از زور و ایجاد رعب و وحشت قصد در پیشبرد اهداف خود دارد. جک دیوید می افزاید جمهوری اسلامی همکنون در حال جنگ با همسایگانش در غرب است. وی به بازوهای ایران در منطقه اشاره می کند. به عنوان مثال حزب الله لبنان و گروه فتح الاسلام که با القاعده در ارتباط است در لبنان، حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه، شورشیان سنی و شبه نظامیان شیعه در عراق. عضو کمیته خطرهای موجود در مقاله تحلیلی خود میگوید ایران از بازوهای خود در کشتن آمریکایی ها در عراق و افغانستان استفاده میکند و به دنبال سلاح‌های اتمی و موشک‌های دوربرد است. نویسنده این مقاله همچنین در بخشی از مقالهش اشاره به داخل ایران نیز میکند که حکومت مردم خودش را به خاطر کارهایی که در غرب رواج دارد و مردم آزاد به انجام آنان هستند مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد، شکنجه می‌کند و یا حتی به قتل می‌رساند. جک دیوید در مقاله خود در نشریه ریویو در ادامه به تحلیل عملکرد القاعده می‌پردازد که چگونه به دنبال ایجاد حکومتی خلافتی است و تا زمانی که تمام آمریکایی‌ها به اسلام نگرایند اسامه بن لادن رهبر این گروه دست از برنامه‌هایش نخواهد کشید. نویسنده یه مقاله می نویسد تفاوت جمهوری اسلامی ایران و القاعده در این است که القاعده مکان جغرافیایی مشخصی ندارد و قصد ایجاد حکومت خلافتی سنی دارد، در حالی که ایران به دنبال ایجاد یک امپراتوری شیعه است. اما معاون پیشین مدیر کل وزارت دفاع آمریکا می گوید اهداف برنامه های جمهوری اسلامی و القاعده و راه های دستیابی به آن خطری است برای آمریکا و متحدانش. و از آنجایی که این دو با ایالات متحده در جنگ هستند و به امری به غیر از پیروزی کامل آنان باعث نخواهد شد که از اهداف خود دست بکشند، پس آمریکا نیز باید با آنان به مقابله بپردازد. جک دیوید، معاون پیشین مدیر کل وزارت دفاع آمریکا، در آخر نتیجه میگیرد در حالی که جمهوری اسلامی و القاعده به آمریکا اعلان جنگ کردند، پس از اهداف کوتاه مدت ایالات متحده برای پیروزی در عراق باید مقابله با جمهوری اسلامی و القاعده باشد. و به اعتقاد نویسنده کسانی که مخالف این امر هستند حرف دشمن را نشنیدند.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
انفجارهای روز پنجشنبه در پاکستان که در مسیر کاروان بی‌نظیر بوتو صورت گرفت، هنوز با ابهاماتی مواجه است. اینکه آیا پرویز مشرف به بهانه این وضع انتخابات در این کشور را لغو می‌کند یا خیر، مهمترین دغدغه طرفداران دموکراسی در این کشور است. بی‌نظیر بوتو گفت این انفجارها کار گروه‌های طرفدار ژنرال ضیاءالحق است، اما دکتر سید ولی نصر در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید خانم بوتو می‌داند که پشت این انفجارها کسی نیست مگر عوامل دولت ژنرال مشرف. به این گفتگو توجه فرمایید.
آیه دکتر نصر، با وجود اینکه خانم بوتو در میان تدابیر شدید امنیتی به پاکستان برگشت، اما همونطور که میدونید در مسیر حرکت ایشون در کراچی انفجارهای رخ داد و ده ها نفر کشته و زخمی شدند. خانم بوتو در اولین اظهاراتشون گفتن عامل این انفجارها هواداران ژنرال ضیاءالحق فرمانده نظامی سابق پاکستان بودند. بقیه شما هواداران ضیاءالحق دقیقاً چه طیفایی هستند و چرا اصولاً باید در صدد ترور خانم بوتو باشن؟
ولی منظور خانم بوتو از هواداران ژنرال ضیاءالحق در حقیقت همون دولت پاکستان، نیروهای انتظامی، ارتش و آقای مشرفه. منتها ایشون نمیخوان مستقیماً انتقاد از آقای مشرف بکنن، بنابراین با استفاده از اسم ژنرال ضیاءالحق در حقیقت مسئولیت این انفجارها رو بر گرده ارتش پاکستان قرار دادن. خانم بوتو بسیار نگران از این است که آقای مشرف از این انفجارها استفاده خواهد کرد برای اینکه انتخابات ماه دسامبر رو برای پارلمان که در اون انتخابات خانم بوتو امید داره نخست وزیر بشه، این انتخابات رو به هم بزنه و بنابراین خانم بوتو سعی کرده در ابتدای امر این چهره اینجوری که پاکستان در محاصره تروریست هاست و آقای مشرف تنها صد چهره رو از بر هم بزنه و در حقیقت بگه که مسئله اصلی در پاکستان القاعده نیست، بلکه ارتش پاکستان و آقای مشرفه و پاکستان باید همچنان به دموکراسی و انتخابات ادامه بده و ایشون نباید بتونن استفاده بکنن از این انفجارها برای اینکه یه شرایط اضطراری در پاکستان ایجاد بکنن و توسط اون انتخابات رو از میان بردارن.
بقیده شما آقای مشرف این کار رو خواهند کرد؟
آقای مشرف اصولا خواهان برگشتن خانم بوتو به پاکستان نبودن. از خانم بوتو هم خوششون نمیاد و از خانواده بوتو هم خوششون نمیاد و اساسا شایق به از دست دادن قدرت هم نیستن. اینی که آقای مشرف حاضر شد که یونیفرم خودش رو برداره و به برگشتن خانم بوتو به پاکستان تن در بده، از روی اجبار و فشار واشنگتن و فشار تظاهرات داخلی بود. اینی که آقای مشرف اگه فرصتی پیدا بکنه که بتونه دوباره قدرت رو در دست بگیره و به بهانه تروریسم انتخابات رو به هم بزنه و از قدرت گرفتن خانم بوتو جلوگیری بکنه، بدون شک این کار رو خواهد کرد.
بنابراین شما معتقد هستید که در انفجارهایی که در مسیر حرکت خانم بوتو رخ داد و باعث کشته شدن ده ها نفر و زخمی شدن تعداد دیگری شد، نیروهای طالبان و القاعده هیچ حضوری نداشتند و دخالتی نداشتند؟
ما این رو نمیدونیم. احتمال بسیار زیاد هست که نیروهای القاعده و طالبان دخالت داشتند، برای که اونا اساسا میخوان پاکستان رو به هرج و مرج ببرن و با ایجاد هرج و مرج در حقیقت از نزاع بین ارتش پاکستان و القاعده و طالبان در شمال وزیرستان جلوگیری بکنند. اون چه که خانم بوتو میخواد انجام بده اینیست که نمیخواد اجازه بده که آقای مشرف از این انفجارها استفاده سیاسی بکنه، با اینی که یک شرایط اضطراری در پاکستان ایجاد بکنه و بخواد به پاکستانی ها بگه که دموکراسی در پاکستان مسئله نیست، مبارزه با تروریسم مسئله است و اگه مبارزه با تروریسم مسئله است، قدرت باید در دست ارتش قرار داده بشه و انتخابات رو باید به بعد موکول کنیم. خانم بوتو میخواد از این نوع باجگیری توسط ارتش پاکستان و آقای مشرف جلوگیری کنه و ضمناً بیشتر پاکستانی ها معتقدن که القاعده و طالبان از ابتدا ساخته ارتش پاکستان بودن. اینا افعی هایی بودن که ارتش پاکستان ساختشون و گهگوداری هم اون افعی ها اونایی رو که تربیتشون کرده رو نیش میزنن و به هر صورت نیروهای طرفدار دموکراسی در پاکستان ارتش پاکستان رو منزه از دخالت در تروریسم و هواداری از طالبان نمیدونن.
واکنش غرب و به ویژه آمریکا در مورد ماجرای بازگشت خانم بوتو چه بوده و فکر میکنید با تحولاتی که پیش اومده به هر حال چه سمت و سوی پیدا بکنه این جهتگیری ها و مواضع؟
واشنگتن از بازگشت خانم بوتو استقبال کرده. در حقیقت این مذاکراتی که بین خانم بوتو و آقای مشرف انجام شد که به یک قراری بینشون انجامید، تحت فشار واشنگتن روی هر دوی اونها انجام شد، چرا که واشنگتن میدونه تا آقای مشرف دیگه با یک تازی نمیتونه پاکستان رو اداره بکنه و چهره بسیار نامحبوبی شده و در این حال نمیخوان که کاملا هم قدرت رو ارتش پاکستان از دست بده. اینی که سعی کردن که با ایجاد یه نوع ائتلاف بین خانم بوتو و آقای مشرف وضعیت پاکستان رو معتدل تر بکنند، به اون استقرار ببخشند و جلوگیری بکنند از مزنحل شدن نظام سیاسی در پاکستان. این انفجارهای دیروز باعث نگرانی در واشنگتن و کشورهای دیگه مغرب زمین که در افغانستان هم درگیری دارند خواهد بود، چون نشون میده که این استقرار پاکستان صرفاً با ائتلاف خانم بوتو و آقای مشرف عملی نخواهد شد و خطرهای بسیار زیاد در اونجا هست و اگه خانم بوتو دیروز حتی کشته میشد در حقیقت یک نوع خلأ وسیع سیاسی در پاکستان ایجاد میشد و اون طرحی رو که غرب برای آوردن استقرار سیاسی و اعتدال برای پاکستان داشته الان به صورت خیلی اساسی مورد پرسش قرار گرفته شده.
گفتگوی ولی نصر با رادیو فردا را در مورد اتفاقات و انفجارهای اخیر پاکستان شنیدید.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
کیسوی حریری یکی از مطرح‌ترین مهندسین معماری روز و طراح و دکوراتور داخلی ساکن نیویورک ضمن شرکت در مراسم امضای کتاب تازه خود به نام خانه‌ها در گالری سیحون لس آنجلس شب گذشته در موزه هنرهای مدرن لس آنجلس در مقابل جمعیت کثیری از متخصصین به سخنرانی درباره تازه‌ترین پدیده‌های هنر معماری و دکوراسیون داخلی پرداخت. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
گیسو و مژگان حریری دو خواهر آرشیتکت و شرکای یکی از مطرح‌ترین شرکت‌های معماری جهان به نام حریری اند حریری در شهر نیویورک از سال 1970 به آمریکا آمدند و پس از پایان تحصیلات در سال 1986 شرکت کنونی خود را پایه‌گذاری کردند. این دو خواهر علاوه بر طراحی برخی از معروف‌ترین ساختمان‌های مسکونی و اداری در آمریکا، کانادا و اروپا، تاکنون چندین کتاب از مجموعه این طرح‌ها و ایده‌های نوین در دکوراسیون داخلی به چاپ رساندند که آخرین آنها به نام Houses اخیراً توسط شرکت انتشاراتی ریتزولی در نیویورک به چاپ رسید. خانم گیسو حریری که برای معرفی و امضای این کتاب ابتدا در گالری سیحون به سرپرستی خانم مریم سیحون حضور یافت، شب گذشته در یک سخنرانی در موزه هنرهای مدرن لس آنجلس درباره آخرین تحولات در رشته معماری و طراحی مدرن سخن گفت. این دو خواهر موفق ایرانی در میان جامعه معماران جهان مورد توجه خاص هستند و ابتکارات آنها در هر دو رشته به عنوان نمونه مورد استفاده قرار می گیرد. خانم گیسو حریری در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در مورد این موفقیت کم نظیر چنین می گوید.
والا ما در تمام دنیا کار می کنیم الان و بیشتر کارمون در شهر نیویورک به خاطر اینکه دفترمون اونجا، ولی در کانادا، در اروپا، در همه جاهای مختلف ما کارهای مختلفی کردیم و این خونه ها تقریبا میشه بگم از هلند اون تو هست تا جاهای مختلف آمریکا. این کتابی که شرکت ریتزولی درست کرده مختص فقط خونه ها و ساختمان های مسکونیه که ما در 20 سال گذشته طرح کردیم و ساختیم. جالبیه به نظر من این ساختمان هایی که ما طرح میکنیم و شاید فرقی که با بقیه کارهای معماری داره اینه که ما طراحی معماری رو به یه عنوانه که چارچوبی که فقط برای حفظ بدن و جسم باشه نمیبینیم. دلمون میخواد یک فضاهایی درست بکنیم که این فضاها در حقیقت روی روح ما اثر میگذاره و فکر میکنم روی این اصل خیلی به فضاهای درونی اهمیت میدیم، جوری که درون و بیرون رو با هم دیگه یک توازنی بینشون به وجود میاریم.
خیلی حریم، میشه یه مثالی بیارین در این مورد؟
خیلی مشکله که الان بهتون بگم که دقیقاً این کار چجوری انجام میگیره، برای اینکه اگه یه چیزی بود که یه فرمولی داشت خب اینا همیشه همه انجام میدادن، بیشتر به وسیله مواد ساختمانی، نور به وسیله فضاهای بزرگ و ادامه یافته و اینجور چیزا این کار انجام میگیره. ولی اصولا این توازن بین چیزهایی که ضد همان برای ما خیلی جالبه.
خانم حریری، شما به عنوان یک آرشیتکت ایرانی، آیا از هنر معماری ایرانی در کارتون به شکلی استفاده کردین یا نه؟
متاسفانه چون که ما در ایران تحصیل نکردیم و معماری ایران رو دقیقاً راجبش تحقیق نکردیم و نمیدونیم، نمیخواستیم فقط به عنوان سطحی ازش استفاده کنیم، به عنوان فقط فرم استفاده بکنیم. فکر میکنم معماری ایرانی رو به وسیله چیزی که تو وجود ماست و تو یاد ماه از زمان بچگی داریم توی فضاهای جدید خیلی مدرن استفاده میکنیم. مثلا راجب تکنولوژی قدیمی که در ایران وجود داشته در ساختمانهای خیلی قدیمی ایران، ما خیلی در کارهای جدیدمون استفاده کردیم، به طوری که هوا، تصفیه هوا و خنک کردن هوای گرم در داخل، طوری که بادگیرهای یزد و ایران همه کار میکردن، اینا رو راجبش تحقیق کردیم چون خب نقشه هایی بوده و عکس هایی بوده و یاد گرفتیم و تونستیم استفاده بکنیم، ولی با عنوان فرم و سطحی نه.
بزرگترین چالش شما به عنوان یک آرشیتکت که این همه رقابت وجود داره در کار شما چیه و چی شما رو میاره به این مرحله میرسه؟
من فکر میکنم طرز نگاه ما به معماری، از این لحاظ که از شرق میایم و کار معماری رو در غرب یاد گرفتیم، باز دوباره این توازن جالبیه که از هر دو طرف ما میتونیم یه دیدگاهی داشته باشیم که بهترین چیزهای مثبت هر دوتا رو به هم نزدیک بکنیم. از یه طرف هم فکر میکنم شاید به خاطر اینکه دوتا زن ایرانی هستیم و دوتا زن هستیم، این دو مرتبه خودش یک نگاه جدیدی که در معماری وجود نداره، به خاطر اینکه بیشتر معماری رو آقایون انجام دادن و از طرز نگاه اوناه.
فیروزه خطیبی از لس آنجلس گفتگوی داشت با گیسوی حریری، یکی از موفق ترین آرشیتکت های ایرانی مقیم آمریکا. و اکنون نوبت میرسد به دنیای ورزش و تازه ترین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس تهران در یک نبرد داغ، جذاب و پرگل با پیروزی در مقابل استقلال اهواز همچنان به عنوان مدعی قهرمانی در صدر جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران باقی ماند. در این دیدار تماشایی که عصر جمعه از هفته دهم مسابقات لیگ در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد و نزدیک به 70,000 تماشاگر را به ورزشگاه کشان، تیم پرسپولیس 10 نفره در حالی که تا ثانیه‌های پایانی بازی با حریف سخت‌کوش خود تیم استقلال اهواز با نتیجه مساوی 2-2 متوقف بود، با گل دقیقه 90 حسین بادامکی 3 امتیاز حساس کسب کرد. در این بازی کریم باقری در دقیقه 15 و حسین بادامکی در دقایق 41 و 90 برای قرمزپوشان تهرانی و میلاد میداوودی در دقیقه 22 و مصطفی حقیپور در دقیقه 73 برای آبیپوشان اهوازی گلزنی کردند. ضمن اینکه در دقیقه 70 محمد نصتی مدافع پرسپولیس با انجام خطای عمد به روی مهاجم آبیپوشان اهوازی از داور مسابقه کارت قرمز گرفت و از بازی اخراج شد. در سایر دیدارهای عصر جمعه تیم استقلال تهران در شهر رشت میزبان خود تیم پگاه گیلان را با یک گل مغلوب کرد تا همچنان فانوس قرمز ته جدول در دست تیم پگاه باقی بماند. در آبادان صنعت نفت دست به کار بزرگی زد و میهمانش سایپا قهرمان فصل پیش لیگ برتر را با دو گل با شکست روانه خانه کرد. برق شیراز در حافظیه با یک گل از صد تیم شیرینفراز کرمانشاه گذشت. راه آهن در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران در مقابل تیم سپاسی شیراز به تساوی 1-1 رسید و سرانجام در مشهد هم طی یک بازی پرگل مثل ورزشگاه آزادی تهران تیم ابو مسلم بدون خداداد عزیزی سرمربی مستعفی خود با نتیجه 3-2 ذوب‌آهن اصفهان را مغلوب کرد. در پایان هفته دهم مسابقات لیگ برتر تیم پرسپولیس با کسب 24 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. سپاهان با 19 امتیاز و دو بازی کمتر در مکان دوم ایستاده و تیم‌های سباباتی با 17، ملوان بندر انزلی با 15، برق شیراز با 14 و استقلال اهواز و استقلال تهران هر دو با 13 امتیاز در ردیف‌های سوم تا هفتم قرار گرفتند. دو تیم ذوب‌آهن اصفهان و پگاه گیلان هم به ترتیب با 7 و 5 امتیاز در انتهای جدول در مکان‌های 17 و 18 قرار دارند. فریبرز فریب، رادیو فردا.
اما پیش از پایان بردن مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، توجه شما را به یک خبر کوتاه جلب می‌کنم. تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا روز جمعه گفت ایران آماده است از ترور پشتیبانی و حمایت مالی کند. آقای بلر با اشاره به شباهت اسلامگرایی و فاشیست گفت اکنون دولت ایران حامی این ایدئولوژی است و آماده است برای برهم زدن آرامش کشورها از